بپرسم که آقای دکتر باقری، با توجه به نکاتی که آقای دکتر علی بخشی اشاره کردن، شما هم این همین اعتقاد رو دارید یا نه نکات دیگری هم هست که میتونه در این زمینه برجسته تر باشه؟ بفرمید، خواهش میکنم.
زنده باشید. منم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر علی بخشی عزیز. ببینید، به صورت کلی من بخوام نگاه خودم رو نسبت به این نمایشگاه عرضه بکنم، با توجه به اینکه ما تعاملات تجاری نمیتونیم با کشور ژاپن داشته باشیم، این نمایشگاه‌ها فرصت بسیار خوبی هستن برای عزیزان ما که برن و رصد فناوری بکنن. تا آقای علی بخشی به عنوان کسی که فکر کنم 3 سال پشت سر هم داره این نمایشگاه رو می‌بینه و روندهای این نمایشگاه رو دارن بررسی میکنن، خیلی خوب میتونن گواه بدن به این که بله، تو حوزه فناوری و یعنی تو مراحل اولیه فناوری ما همگام با کشورها داریم پیش میریم و بزرگترین مشکل بحث تجاری سازی اونجایی که ما محصولات با فناوری بالا داریم عرضه میکنیم و با یک بازار کوچیک داخلی خودمون طرف هستیم و برای این که بتونیم این در واقع حیات فناوری رو ادامه بدیم، این کسب و کار بتونه ادامه پیدا بکنه، باید وصل بشیم به بازارهای بین المللی. مثلا ما با یه تجهیز مثال میزنم، فکر کنید شما یک تجهیز لبه دانشی رو تولید میکنید که در واقع در داخل کشور هست و تو داخل کشور نهایتاً 40 تا 50 تا 100 تا آزمایشگاه دارید که این رو تجهیز رو بهش بفروشید. بعد از این باید به فکر بازارهای صادراتی باشید و برای حیات کسب و کارتون باید به این نگاه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم و تو این شرایط داریم باهاش می‌جنگیم عملاً در بخش اقتصادیمون، همین موضوع است که بتونیم وابستیم به شبکه جهانی روی تأمین مواد اولیه‌مون و توی فروش در واقع کالا یا محصول نهاییمون بتونیم این موانع رو رفع بکنیم.
آیا تو مطلق محدودیتی که حالا اشاره کردید برمیگرده به تحریم‌هایی که ما هستیم یا اینکه نه نکات دیگری است؟
بخش اصلیش همین تحریم هست. جدای از تحریم، در واقع دشمنی و شبکه تخاصمیه که علیه کشور هست. یعنی تو خیلی از موضوعات ما تحریم نداریم، مثل مباحث انسانی و سلامت، ولی خب بعضا میبینیم که به دلیل تخاصم و دشمنی که وجود داره، حتی تو واردات مواد اولیه‌ای که موردی نداره و رسما هم تحریم نیستیم هم ما مشکل میخوریم برمیخوریم. و نکته بعدی هم اینه که ما نمیتوانیم هیچ در کل دنیا در همه کشورها رو اگر به این بررسی بکنیم، هیچ فناوری نیست که توسط یک کشور به تنهایی تولید میشه. بالاخره کشورهای دنیا محل در واقع هر بازار محل بدبستون هستش و شما باید یه بخشی از مواد اولیه، بخشی از حتی مراحل تولیدتون رو از کشور دیگری تامین بکنید و ارزش اصلی فناوری خودتون رو در واقع توی یک بخشی از اون محصول نهایی قرار بدید.
ما کشورهای همسایه رو داریم که با ما همراه هستن تو این زمینه. آیا با کشورهای همسایه هم ارتباط مناسبی در این زمینه نداری؟
با کشورهای همسایه ببینید، یه مثالی رو بزنم. بعضی وقتا شما نیاز دارید به در واقع تجهیزاتی برای تولید. خب سطح دانش و تکنولوژی به خصوص در حوزه فناوری نانو که یک دانش سطح بالاست و بسیار پیچیده است، خب ما با کشورهای همسایه خیلی نمیتونیم تو این حوزه ها تعامل بکنیم.
در این زمینه ضعیف هستن به تعبیر شما.
دقیقا. ببین ما همین الان شبکه اکو رو داریم، کشورهای اکو، که ما شبکه نانو اکو رو با این کشورها هم راه اندازی کردیم و در اونجا هم اتفاقا فعالانه میایم برنامه ها و رویکردهای متعددی رو ارائه میدیم. منتها حجم استقبالی که اونجا میشه با حجم استقبالی که توی مجمع آسیای نانو اتفاق میفته، زمین تا آسمون متفاوت هست. شما توی یک فضای دیگری داری توی در واقع این منطقه زیست میکنید. این رو دوستانی هم که دارن توی این فضاها کار میکنن میتونن سهه بزنن روش. نکته بعدی هم که شما اشاره کردید در مورد بحث های مالکیت فکری و در واقع حفاظت از داری های فکریمون، ببینید کشور ما در مواجهه با کشورهای پیشگامی مثل ژاپن، ما باید به فکر رصد فناوری و گرفتن ایده از کشورهای پیشگام باشیم و طبیعتاً نوع در واقع رژیم مالکیت فکری که تو کشور داریم پیاده میکنیم باید به گونه ای باشد که بیشترین میزان بهره برداری رو بتونیم از کشورهای مختلف داشته باشیم. کاری که چینی‌ها انجام دادن، سالیان سال در واقع کپی کردن محصولات و فناوری ها رو تقلید کردن و الان میبینیم که به عنوان یک کشور پیشگام در واقع دارن توی دنیا حرفی برگفتن دادن. ما هم در واقع به همین شکل، یعنی بعضا هم توی برنامه هایی که اجرا کردیم تو سالهای گذشته، برمیگردم به سال 84 که این برنامه رو برگزار میکنم، به گفته یکی از شرکت های ما که در واقع تولید فناوری در محصول دستگاهی رو ساختن که میتونم نانو حباب رو تو کشور توی یک سامانه توی یک آب در واقع تزریق بکنن، کاربردهای الا ماشاءاللهی داره این فناوری. این فناوری رو در واقع از همین نمایشگاه رصد کردن، ایدهش رو از همین نمایشگاه بهش دست پیدا کردن، اومدن تو ایران و در واقع با استفاده از اون الگوها و آنچه دانشی که در واقع اونجا رصد کردن، اومدن و در داخل کشور هم محصولی رو تولید کردن. کما که همین الان هم آقای علی بخشی هم اشاره کردن، دانشی رو اونجا رصد کردن و دیدن و با تعاملی که انجام دادن تونستن در واقع از کانال‌های رسمی این دانش رو در اختیار قرار بگیرن. به صورت کلی به نظرم مسئله مالکیت فکری در حوزه تکنولوژی هایی که در زندگی روزمره افراد در واقع قرار میگیره جزء مسائل بعضا ثانویه قرار میگیره، اولویت اصلی روی رصد و گرفتن دانش هست.
آقای دکتر مطلق، ما هم تلفن شنوندگان رو داریم هم پیامک های متنوعی برامون اومده که من بعد از حضورتون بپرسم. من میخوام درخواست کنم اول به تلفن یکی از شنوندگانمون گوش کنیم، ممکنه پرسشی داشته باشن. من خواهش میکنم اینو هم شما هم آقای علی بخشی بشنوید و بعدم درباره همین موضوع صحبت خواهیم کرد. بفهمید، خواهش میکنم.
تکنولوژی نانو چه محصولاتی داره که ما به صورت ملموس در زندگی روزمره‌مون حسش کنیم، ببینیم بگیم به راستی الان با تکنولوژی نانو ساخته؟ غیر جوراب نانو، شستشوی خود رو با مواد نانو ما چیزی بیشتر ندیدم و نشنیدم، اونم که در ارتباط شستشوی خود او که دروغ، جوراب نانو هم که فقط حرف بوده.
من سپاسگزاری میکنم، هم طنز بود، همین که بالاخره دیدگاهی که شنوندگانمون آقای
بسیار خوبی پرسیدن. من اگر اجازه بدید آقای دکتر، من
آقای دکتر علی بخشی بفرمایید.
ببینید تخصص من رنگ و پوچش هست و خدمتتون عرض کنم شهرک شهید سکوری تهران سه تا از بلوکاش در دیوارهای سمت چپ و راست یه رنگی رو ما استفاده کردیم با تکنولوژی نانو که عایق حرارتی هست، یعنی در زمستان باعث میشه دما 4-7 درجه کم بشه، در تابستون بالای 10 درجه اختلاف دما بین سطح بیرون و داخلی ایجاد میکنه. این یه نمونه ای هست که میتونم مثال بزنم. و در خصوص رنگ ماشین که میگم، بله درست میفرمایم، تولید کنندگانی که اصلا برای اینکه جنسشون ارزون باشه میان یه محصول خیلی یک حالا ماده خیلی محدودی از این رو استفاده میکنن و این ماده در برابر نور یووی تخریب میشه. نمونه آلمانیش هست که خیلی خود تمیزسرنده هست، اجازه نمیده. من مثالش رو بزنم، رنگ سرامیکی که الان مثلا روی ماشین تارا دارن میزنن آبگریز هست، این رنگ نانو هست. خیلی توی بحث پزشکی، توی بحث شما، ما دارویی رو داریم که در چوبه رو اومده داخل یک بستر نانو برده و این ریلیز و رهایش دارو رو خیلی راحت تر میکنه. یا این که شما بچه ها شربت، بچه های کوچیک در برابر شربت هایی رو که میل میکنن، این مزه خوبی رو نداره. شما با بستر نانو میتونید این رو درست کنید، هم که الان هم محصولش توی بازار هست. توی جای جای نقاط زندگی نانو میتونه تاثیرگذار باشه، اما این که ما بگیم نانو وحی منزله، نه، همچین چیزی وجود نداره. ولی خب نانو از یک سری جهات میتونه باعث بهبود عملکرد یک سری از سامانه ها بشه.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر علی بخشی، از دیدگاهتون و نکاتی که گفتید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. با شما در این فرصت خداحافظی میکنم. اما آقای دکتر باقری مطلق، حضرت عالی حضور داشته باشید، نکته دیگر رو ازتون میپرسم. یکی از شنوندگان ما یا چند شنونده ازمون سوال کردن که تشکر کردن از اینکه برنامه بسیار خوبیه، گفتن حالا بجز بخش مکانیک و قطعات فنی، آیا علم نانو در زمینه چگونگی انتقال و جریان امواج الکترومغناطیسی کاربرد داره یا خیر؟
یکی از بحث‌های جذاب در واقع همین موضوع هستش، یه روی تولید کننده های این امواج و جاذب های امواج، یعنی اینکه فرایند یا تجهیزاتی رو داشته باشیم که این امواج رو تولید بکنن به شدت توی کشور کاربرد دارن. بخوام مثال عرض کنم خدمتتون، خب یکی از جاهایی که شدیداً این موضوع میتونه کاربرد داشته روی شناسایی نشتی های لوله های
آب هست دیگه، که میان تحت قالب یه سری توپک هایی رو وارد در واقع لوله های بزرگ و شریان های بزرگ آب میکنن و با انتقال امواج و فرستنده هایی که در داخل این توپک قرار میدن و اختشاشاتی که در جریان امواج ارسالی این توپک ها ایجاد میکنن، میتونن نقاط نشتی رو شناسایی بکنن. همین امسال توی آبان ما نمایشگاهی رو داشتیم تحت عنوان فجر ایران که در واقع این محصول رو اونجا مورد نمایش گذاشتیم. در حوزه های نظامی که ادا ماشاءالله است، یعنی الان که دیگه در حوزه های نظامی بدون وجود فناوری نانو هیچ یک از این تجهیزات و ادواتی که میبینیم تولید نمیشدن و نخواهند شد.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر باقری مطلق. به هر جهت شنوندگان ما خیلی این پرسش رو داشتن که این بحث نانو و فناوری نانو که بیان میکنید کاربردش در زندگی روزمرهمون چگونه است، که حالا تا انتهای برنامه باز هم پرسش های دیگری هست که من از حضور شما و آقای دکتر احمد وندم که به جمع ما اضافه شدن میپرسم و توضیح خواهید داد. آقای دکتر عماد احمدوند دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو هم الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر احمدوند روزتون خوش.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
سپاسگزاری میکنم. ما بحث در واقع پیشرفت ایران رو در مجمع آسیایی فناوری نانو در ژاپن پرسیدیم. آقای دکتر محمد باقری مطلق همچنان هم رو خط ارتباطیمون هستن، به نکاتی در این زمینه اشاره کردن. در بخش نمایشگاهی هم آقای دکتر ایمان علی بخشی رو ما دعوت کردیم، ایشون هم در بحث نمایشگاه اشاره هایی داشتن به موضوع. من دیدگاه حضرت عالی رو به عنوان دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو میخواستم درباره این رویداد بپرسم. حالا به قول آقای مطلق میگن که یه باشگاه، این باشگاه آسیایی الان داره تبدیل میشه به باشگاه بین المللی، نکات قابل توجهی هست. خب این نمایشگاه یا به تعبیر دیگری این رویداد که از 7 بهمن آغاز شد و در 11 بهمن به پایان رسید، نتایجی که برای ایران داشت و در این زمینه چه بود؟ ضمن اینکه ما در گذشته به یاد داریم که ایران در عرصه فناوری نانو حدود 6 یا 7 بود یه زمانی، الان جایگاه ایران در عرصه نانو در کجاست؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
احتمالاً خب دوستان توضیح دادن که در این رویدادی که توی ژاپن برگزار میشه یک رویداد چند وجهی هستش که یک بُعد اون نمایشگاه هست که آخرین دستاوردها، آخرین محصولات مرتبط با حوزه نانو توی صنایع مختلف اونجا میاد و عرضه میشه. این بُعد در واقع نمایشگاهی و شرکتی این رویداد هستش که حدود 25 ساله که داره برگزار میشه. در کنار این خب حوزه نانو فضایی هستش که کشورهای آسیایی رشد خیلی بیشتری رو نسبت به کشورهای غربی و اروپایی در طول 2 دهه گذشته داشتند و یک نهادی در واقع شکل گرفته با عنوان مجمع آسیایی فناوری نانو که این کشورهایی که عملا به نوعی پیشروی در توسعه این فناوری هستند معمولا حداقل سالی 1-2 بار جمع میشن دور هم دیگه، اون نهادهای مرتبط با توسعه نانوشون هم تبادل اطلاعات میشه از آخرین برنامه‌های ملی که دارن، هم آخرین دستورهایی که دارن، مباحث مرتبط با حوزه هم استانداردسازی هم مباحث ایمنی نانو اونجا به اشتراک گذاشته میشه. این هم یکی از رویدادها یا اجزای این برنامه سالانه ژاپن هست که از یکی از اون 2 بار در سال که جمع میشن توی همین رویداد ژاپن هستش. خب همطور که
ما از کی عضو این باشگاه شدیم یا از به تبعیه این مجمع؟
ما از سالهای قبل در واقع یکی از اعضای فعال این مجمع هستیم.
یعنی از 25 سال پیش ما از ابتدا باهاشون همراه بودیم؟
نه 25 سال که عرض کردم خود نمایشگاه نانوتک ژاپن هستش و این در واقع مجمع آسیای فناوری نانو یا آسیا نانو فوروم الان فکر کنم حدود 15 سالی هست، بالای 15 سالیه که شکل گرفته و از همون ابتدا ایران یکی از اعضای فعال این در واقع مجمع آسیایی بوده و توی حوزه‌های دیگه‌ای هم که جدای از خاص کشورهای آسیایی نهاد بین‌المللی که داره توی حوزه نانو پیش میره، مثل کمیته استاندارد سازی فناوری نانو توی ایزو یا سازمان بین‌المللی استاندارد هم باز ایران از همون ابتدا عضو فعال بوده. عرض کردم که در طول این 2 دهه قبل ما خب یکی از کشورهای فعال نانو توی دنیا بودیم توی سطوح مختلف، هم از نظر توسعه آموزش نانو توی سطوح مختلف، از آموزش‌های غیر رسمی توی سطح دبیرستان و لیسانس گرفته تا آموزش‌های تخصصی و رسمی توی سطح کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با فناوری نانو، چه لایه پژوهش و در واقع انتشار علم و چه لایه توسعه فناوری و تجاری سازیش. ایران
آقای دکتر احمدزن، با توجه به نکاتی که دارید شما اشاره میکنید، من یه پرسش دیگری به خاطر کمبود زمانمون دارم که ما در این رخداد یا در این رویدادی که حالا اتفاق افتاد ما چه مطالبی رو ارائه کردیم از لحاظ نانو؟
بله، ما توی این در واقع برنامه خب آخرین وضعیت نانو کشورمون ارائه شد، هم از نظر توسعه علمی و هم از نظر توسعه کسب و کاری و مباحث مرتبط با استاندارد سازی، اونجا یکی از محورهایی بود که ارائه شد. اون توی کشورهای عضو ایزو، خب ایران جز کشورهای در واقع فعال هستش، ژاپن، آمریکا و کره جنوبی، اینا جز اون چند کشور فعال در تدوین استانداردهای بین المللی فناوری نانو. اصلا ما یکی از محورهایی که این توی این نشست ارائه کردیم موضوع استانداردسازی فناوری نانو بود، تجربه کشور بود و اعلام آمادگی برای کمک به رشد اون اعضای دیگه آسیایی که در حوزه تدوین استاندارد شاید خیلی فعال نیستن. این یکی از محورها بود و یکی از بحث‌های دیگه که اونجا ارائه شد سازوکارهای تبدیل دستاوردهای علمی به دستاوردهای فناورانه و ایجاد کسب و کارهای مرتبط با نانو بود که باز این هم یکی از اجزای یا بخشای اون ارائه گزارش ملی ایران توی این مجمع بود.
تا اونجا که من اطلاع دارم مواد پیشرفته نانو کامپوزیت ها، نانو ساختار ها، تجهیزات اندازه گیری، فناوری های نوین در مقیاس نانو، اینا نکات قابل توجهی هستن که معمولا در اینجور محافل اینها مطرح میشن. ما با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان گوناگونی در اونجا شرکت کرده بودن، دستاوردی که برای ما به عنوان کشور ایران داشت چی بود؟ نکته قابل توجهی است که شنوندگان ما دارن این رو از طریق پیامک ها از من میپرسن. بفرمایید، خواهش میکنم. هم شما هم آقای مطلق، آقای باقری مطلق، شما هم هرگاه احساس کردید که در این زمینه دیدگاهی دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
دو تا بحث رو اگه از هم دیگه در واقع تفکیک بکنیم، یک حضور یک نهاد دولتی هست که تعامل با اون اعضای مجمع آسیای فناوری نانو رو داره و دو حضور شرکت ها در اون نمایشگاه هستش.
بله دیگه، بعد دو بخش بشه و دو بخش چه نتایجی بده.
شرکت هامون عمدتاً یکی از کارکردهای نمایشگاه ها رصد هست و دیدن آخرین تحولاتی که داره اتفاق میفته و ایجاد ارتباط. اون معمولا شرکت های حوزه فناوری پیشرفته خب دارن روی مرز علم کار میکنن، نیاز هست که ببینن هم رقبای کشورهای دیگه دارن چه کار میکنن، روی چه موضوعاتی کار میکنن، روی چه اجزایی از در واقع محصولاتشون ارتقا دارن میدن نسبت به سال قبل و اینا، و همین که بتونن ارتباط بگیرن. یعنی عمده کارکرد برای شرکت ها توی این دوتا محور هستش که خب یه تعداد قابل توجهی امسال شرکت توی این نمایشگاه از ایران حضور داشتن، هم برای رصد هم برای ایجاد ارتباط و اینها. یک بود دیگه هم که اون بود که من عرض کردم در واقع حضور ایران توی اون مجمع آسیایی و تعامل با اون نهادهای مرتبط با توسعه نانو که هر کدوم نماینده یکی از اون کشورهای آسیایی هستن.
آقای دکتر احمدزن، من یه پرسش دیگه هم از شما داشتم که ما در گذشته در رتبه‌های خیلی خوب بودیم در عرصه نانو، الان رتبه ما در عرصه جهان چنده؟
ما از نظر تولید علم اگر نگاه بکنیم که میشه انتشارات علمی، اون رتبه که شما اشاره کردید، ما الان جایگاه ششم دنیا رو داریم. از نظر تدوین استانداردهای بین المللی نانو جایگاه چهارم رو داریم.
و از لحاظ صنعت نانو؟
از لحاظ صنعت یه مقدار، این که من بخوام عدد بگم چون اطلاعات میزان شرکت ها و بازار کشورهای دیگه معمولا منتشر نمیشه، شاید
خب شما هم نگید، پس شما هم نگید،
میشه گفت که ما تو عمده شاخص ها بین 10 کشور اول نانو توی دنیا هستیم، توی همه در واقع از طیف علم و آموزش گرفته تا مراحل بعدی که میشه توسعه فنی و ورود به بازار و ورود به صنعت، که یه بخشش عرض کردم اعداد و ارقام دقیق آمار مثلا تعداد مقاله و تعداد استاندارد و اینها، یک بخشش مقایسه کلی در واقع شرکت هامون و حجم فروششون، حجم صادراتشون، تعداد محصولاتشون، ما تو عمده این شاخص ها جز 10 کشور اول هستیم و در واقع این برتری کشور نسبت به خیلی از رقبای هم منطقه‌ای و هم خارج از منطقه‌ای رو داره نشون میده.
این نکته خوبی بود به نظرم که حالا شما اشاره کردید ما رتبه‌ای که در گذشته داشتیم همچنان حفظ شده و حتی برتری پیدا کرده. من آقای دکتر باقری معتقد شما در گذشته پرسشی رو داشتم که حالا از آقای دکتر علی بخشی هم این رو پرسیدم، خیلی از شنوندگان ما دارن میپرسن که ما در کدوم یک از محصولاتی که روزمره داریم استفاده میکنیم نانو وجود داره و ما میتونیم از محصولات نانو استفاده کنیم. آقای دکتر علی بخشی به بحث بعضی از داروها اشاره کردن و بخش بعضی از رنگها اشاره کردن. آیا محصولهای دیگری در زندگی روزمره ما وجود داره که اینها از فناوری نانو استفاده شده توش؟ بفرمایید.
من اینو بخوام عرض بکنم، یه بخش قابل توجهی از محصولاتی که در واقع فناوری نانو در اونها به کار می رود محصولاتی هستن که توی لایه های تولیدات صنعتی در واقع به کار گرفته می شن.
ماننده؟
مثلا نمونش همین بحث رنگی که اشاره کردن یا در واقع پوشش هایی که جلوگیری می کنه از اتلاف حرارت یا استفاده از نانو ذرات در انواع اقسام در واقع محصولات پلاستیکی که در واقع ما میشناسیم یا اصطلاح دقیقش پلیمری برای اضافه کردن خواص مختلف، مثلا اینکه جلوگیری بکنیم از در واقع سوختن، جلوگیری بکنیم محافظتش بکنیم اون تجهیز رو در برابر نور خورشید یا مباحث از این جنس، یا بیا تو لایه های صنعتی تجهیزاتی که میاد یک لایه نازکی از یک فلز رو میشونه روی یک دستگاه یا یک محصول برای افزایش کاربردها و کارکردهای اون محصول. اینا نمونه هایی از کاربردهای فناوری ناز، مثلا همین الان شیرالاتی که در واقع این ویژنت ها یا برند های مطرحی که در بازار هستن، تمام اینها دارن از یک روش جدیدی از آبکاری رو استفاده میکنن که یک لایه نازک نانویی رو روی سطح شیرالات میشونن و طول عمر شیرالات رو چندین برابر میکنن.
در صنعت خودروسازی هم همین حالت هست؟
در صنعت خودروسازی مثلا رادیاتورهایی که داره یک برند خاصی در واقع تولید میکنه یا تقریبا میشه گفت تمام در واقع چراغالاتی که توی خودروها دارن تولید میشوند و استفاده میشوند باز به همین روش داره تولید و کاربردهاش، مثلا در مورد همین چراغ خودرویی که دارم عرض میکنم، قدیم توی حمام‌های آب لایه کرومی روی سطح یک لاک پلیمری میشسته، ولی الان با استفاده از یک فناوری نانو اون حمام‌ها همه حذف شده و شما می‌بینید چه حجمی از پساب در واقع از بین رفته و آلودگی منابع آبی ما چقدر کاهش پیدا می‌کنه به واسطه از این روش‌ها. اما برای اینکه خیال شنونده‌ها رو راحتم بکنیم، یک سایتی هست به اسم nanoproduct.ir یا سایت محصولات فناوری نانو رو اگر جستجو بکنن عزیزان تو هر کدوم از این موتورهای جستجوگر میتونن برسن به این سایت و هولوش 1800 عنوان محصولی که اومدن از ستاد فناوری نانو تاییدیه گرفتن رو مشاهده بکنن و استفاده بکنن ازشون.
یه پرسش پایانی از حضرت عالی بپرسم، حالا بعدم با آقای احمدوند یکی دو دقیقه صحبت خواهیم کرد. آیا در پارچه ها و الیاف خاصی هم که حالا ما استفاده میکنیم، مثل پارچه های رو مبلی یا پارچه ها و صندلی های ماشین و یا لباس هایی که تنمون میکنیم، آیا در این الیاف هم نانو به کار میرن؟
توی در واقع بسته به نوع اون محل استفاده اون پارچه یا اون منسوج، بله. مثلا ما همین الان یک نام آشنای تجاری رو داریم در صنعت فرش که تقریبا تمام محصولات اون داره با استفاده از نانو ذراتی تولید می شود که جلوگیری بکنه و از ایجاد بو، و در واقع کل محصولات این شرکت وابسته شده به این فناوری. در صنعت باز مبلمان ما شاهد این هستیم که میان از این ترکیبات استفاده می کنن برای خود تمیز شوندگی، ولی به صورت کلی یکی از بخش‌های جذابی که فناوری نانو توی صنایع منسوجات در واقع ورود کرده، بحث جلوگیری از رشد باکتری یا آنتی باکتریال کردن هستش که تقریبا شرکت های متعددی رو داریم توی حوزه فعالیت میکنن.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر باقری مطلق از بودنتون و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
زنده باشید.
پاینده باشید. موفق باشید. آقای دکتر عماد احمدوند، ما یک دقیقه وقت داریم که دیدگاه شما رو هم بشنویم و بگیم که در عصر نانو به کجا خواهیم رسید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خب همونطور که تو این برنامه شما یک ابعادی از برنامه نانو بهش اشاره شد، ما یک برنامه ملی رو داریم توی کشور اجرا میکنیم که از بعد آموزش، پژوهش، ورود به بازار، ورود به صنعت رو داره دنبال میکنه و چشم‌اندازی که وجود داره این هست که اون جاهایی که اثرگذاری اقتصادی اجتماعی بالاتر داره، مثل حوزه کشاورزی، مثل حوزه انرژی و درمان، این و حوزه در واقع تصفیه آب و پساب جز اولویت‌های بالاتر برنامه نانو توی سال‌های آینده است. چون توی هر کدوم از اینها الان یک سری از محصولات داره استفاده میشه. ما برنامه‌مون این هست که انشالله توی گام سوم توسعه نانو هم عمق فناوری‌هایی که داره توی کشور توسعه پیدا می‌کنه ارتقا پیدا بکنه توی سطوح بالاتر و هم میزان استفاده از این محصولاتی که تا الان توسعه پیدا کرده توی این چند صنعت یا توی این چند حوزه اولویت دار و انشالله ما بتونیم اون مسیری که تا سال 1412 توی سند مصوب توسعه نانو مشخص شده رو پیش بریم و همچنان این پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه فناوری نانو رو حفظ بکنیم و انشالله ارتقا بدیم با کمک همه متخصصین این حوزه و همه نهادهایی که به نوعی مرتبط هستند با
سپاس از شما آقای دکتر عماد احمدوند، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو. پاینده باشید آقای دکتر احمدوند.
زنده باشید، متشکرم بابت فرصتی که فراهم شد.
سپاس از شما، پاینده باشید. خانم ها، آقایان، آقای دکتر محمد باقر مطلق و همینطور آقای دکتر ایمان علی بخشی هم در خلال برنامه با ما بودن و دیدگاهشون رو درباره پیشرفت ایران در مجمع آسیایی فناوری نانو در ژاپن توضیح دادن. لحظه هاتون خوش.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
خرید خوب یعنی موقع خرید قسطی ازت چک نخوان.
خرید خوب یعنی موقع خرید هیچ پولی ازت نخوان.
خرید خوب یعنی ارسالش هم رایگان باشه.
مشکل حل شد، دیگه سرای ایرانی چک نمیخواد، موقع خریدم پول نمیخواد. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، مشهد، میدان نمایشگاه.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
ایمن از بازارش بوسونگل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواه میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون اتریاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدای حق و حقیقت و پاکی. سلام، دهی فجر که میرسد تاریخ نفس تازه میکند. کوچه ها بوی قدم های مردانی را میگیرند که از جان خود گذشتند تا ایمان بماند، تا وطن قد بکشد، تا انقلاب فقط یک واژه در کتاب ها نباشد، بلکه تپش زندگی مردم باشد. شهدا امضای خونین آزادی اند. آنها رفتند تا ما بمانیم، ایستادند تا پرچم خم نشود و با سکوتشان بلندترین فریاد تاریخ را نوشتند. انقلاب اسلامی از دل چپهای تار متولد شد. با فانوس ایمان، با دستهای